بازار بی پشتوانه وارداتی ها. دنیای اقتصاد، مالکیت خودروهای وارداتی این روزها به چالشی پرهزینه و پرریسک بدل شده، چرا که سیاستگزار و واردکننده توان رفع دغدغه‌ها و نگرانی‌های مشتریان در حوزه خدمات پس از فروش را ندارند. اگرچه از سال گذشته بازار خودرو با موجی از برندهای اروپایی و آسیایی متنوع‌تر شده، اما فعالیت همسامان ده‌ها واردکننده بدون پشتوانه فنی مشترک و فاقد ارتباط رسمی با شرکت‌های مادر، ساختاری آشفته، ناکارآمد و بی‌ثبات در ارائه خدمات ایجاد کرده است. در این میان، سیاست ارزی نیز اولویت را به واردات خودرو داده و تأمین ارز خدمات در اولویت‌های پایین‌تر قرار دارد. در حالی از سال گذشته با ورود برندهای اروپایی، آسیایی و چینی تنوع نسبی در بازار خودرو ایجاد شده که خدمات پس از فروش این خودروها به یکی از نگرانی‌ها و دغدغه جدی خریداران تبدیل شده است. با فعالیت همسامان 34 شرکت واردکننده و عدم ارتباط مستقیم بسیاری از آنها با کمپانی‌های مادر به نظر می‌رسد که ساختار خدمات پس از فروش دچار ناهماهنگی شده و ارائه خدمات تخصصی با موانع جدی مواجه است. بازار خودروهای وارداتی پس از توقف 4 سال از 1403 شاهد ورود خودرو به کشور بوده است. این در شرایطی است که همزمان با اوجی واردات، یکی از مهمترین چالش‌هایی که مشتریان این خودروها با آن مواجه هستند، نبود زیرساخت مناسب برای ارائه خدمات پس از فروش و تأمین قطعات یدکی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده خودروهای وارداتی در سال‌های اخیر نه از نمایندگی‌های رسمی کمپانی‌های مادر، بلکه عمدتاً از مبادی آسیای شرقی به ویژه چین وارد کشور می‌شوند، آن هم توسط مجموعه‌های متنوع و نامنسجم از شرکت‌های واردکننده که بسیاری از آنها فاقد توانایی فنی و اقتصادی برای پشتیبانی از محصولات عرضه شده هستند. از سوی دیگر در شرایط کنونی اولویت‌های واردات برای ورود خودرو است و در نتیجه تامین ارز برای خدمات پس از فروش به عنوان یک اولویت پایین‌تر در نظر گرفته می‌شود. مطابق اطلاعات موجود، هم‌اکنون حدود 34 شرکت واردکننده خودرو در کشور فعالیت دارند که طیف وسیعی از برندهای چینی یا منتجی آسیایی و اروپایی را وارد بازار می‌کنند. نکته قابل توجه آن است که در میان این شرکت‌ها بسیاری تعداد وارداتشان از 500 دستگاه در سال هم فراتر نمی رود، مسئله‌ای که عملاً امکان سرمایه‌گذاری در تأسیس شبکه خدمات پس از فروش استاندارد و واردات سیستماتیک قطعات یدکی را از آنها سلب می کند. در واقع، ارائه خدمات پس از فروش برای هر برند نیازمند آموزش نیروی متخصص، واردات قطعات با حجم اقتصادی، احداث یا تجهیز نمایندگی‌های مجاز، تأمین ابزارهای خاص تعمیراتی و همچنین تدوین دستورالعمل‌های فنی است. اما در غیاب تیراژ بالا و قرارداد رسمی با شرکت مادر، هیچ کدام از این الزامات محقق نمی شود و مشتری نهایی قربانی این آشفتگی می شود. آنچه روشن است، این است که خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی که امروز با چالش‌ها و بی‌نظمی فراوان همراه شده، در دهه 1390 با انسجام و هماهنگی بیشتری ارائه می شد و ساختار آن از اصول فنی و اجرایی تری تبعیت می کرد. به طوری طوری در دهه 90 که واردات خودرو به صورت رسمی و عمدتاً با مشارکت کمپانی‌های مادر انجام می‌شد، ساختار واردات و خدمات پس از فروش نظم مشخصی داشت. شرکت‌هایی همچون اطلس خودرو، آریان موتور، نگین خودرو و آسا موتور با برخورداری از قرارداد نمایندگی رسمی، محصولات مشخصی از برندهای کیا، میتسوبیشی، رنو و هیوندای را وارد کشور می‌کردند. این شرکت‌ها نه تنها به دلیل تیراژ بالای واردات از صرفه اقتصادی لازم برای ارائه خدمات برخوردار بودند، بلکه به شبکه قطعه‌رسانی رسمی و دانش فنی ارائه شده از سوی کمپانی مادر نیز دسترسی داشتند. در آن سال‌ها خدمات پس از فروش بخشی جدایی ناپذیر از فرایند واردات تلقی می‌شد و بسیاری از واردکنندگان مجاز در قالب الزام‌های سازمان استاندارد و وزارت سمت مرسوم به تجهیز نمایندگی‌های مجاز، انبار قطعات یدکی و تامین گارانتی بودند. با این حال، پس از اعمال تحریم‌ها و توقف واردات رسمی در سال‌های پایانی دهه 90، زیرساخت این ساختار تا حد زیادی فروپاشید. در سال 1402 و با آزادسازی مجدد واردات خودرو، این بار شرایط به گونه‌گونه دیگر رقم خورده است. شرکت‌های متعددی از بخش خصوصی اغلب با ماهیت ثبت موقت و اهداف تجاری کوتاه‌مدت وارد بازار شدند و خودروهایی از برندهای کمتر شناخته شده چینی را به ایران آوردند. خودروهایی که به گفته یکی از فعالان بازار خودرو در اغلب موارد فاقد پلتفرم جهانی، مستندات فنی جامع یا پشتیبانی نرم‌افزاری بودند. در این میان، چون واردات از مسیر رسمی کمپانی مادر انجام نمی‌شود، موضوع گارانتی، خدمات پس از فروش و حتی دسترسی به قطعات مصرفی رایج نیز با مشکل مواجه شده است. یکی از مشتریان خودروهای وارداتی در این زمینه به دنیای اقتصاد میگوید که بسیاری از این شرکت‌ها در پاسخ به ارائه خدمات پس از فروش تنها به چند شماره تماس یا یک دفتر کوچک خدمات اکتفا می‌کنند. در حال حالی خودروهای وارداتی جدید به دلیل پیچیدگی فنی و استفاده از سیستم‌های الکترونیکی خاص نیازمند تجهیزات تخصصی و آموزش‌های ویژه هستند. اما تخصیص ارز مانع دیگر خدمات رسانی است. شرکت‌های واردکننده با مشکل تخصیص ارز نیز روبرو هستند. در حالی که در فرایند واردات خودرو اولویت تخصیص ارز به خود خودرو داده می‌شود، قطعات یدکی و تجهیزات خدماتی در اولویت‌های پایین‌تر بانک مرکزی قرار دارند. به این شرکت‌ها حتی اگر بخواهند قطعات مورد نیاز را وارد کنند، با موانع ارزی مواجه هستند که واردات را زمانبر و پرهزینه می‌کند. نتیجه این وضعیت نارضایتی گسترده مشتریانی است که بعضاً برای خودروهای چند میلیارد تومانی باید ماها برای یک قطعه ساده مثل سنسور دنده عقب یا یونیت فرمان صبر کنند یا در برخی موارد هزینه تعمیرات را بدون پوشش دارانتی و به نرخ آزاد پرداخت کنند. خدمات در ایران و جهان. وضعیت فعلی واردات خودرو در ایران بیشتر به بازار واسطه‌گری شباهت دارد. نبود نمایندگی رسمی، تیراژ پایین واردات، نبود صرفه اقتصادی برای واردات قطعات، تخصیص نامناسب ارز و فقدان نظارت جدی بر خدمات پس از فروش، همگی دست به دست هم دادند تا مشتریان خودروهای وارداتی سردرگم شوند. اگرچه بازار وارداتی میتواند تنوع و کیفیت را به سبد مصرف کننده ایرانی اضافه کند، اما بدون تدوین الزامات مشخص برای واردکنندگان و خدمات پس از فروش مشخص و الزام به پاسخگویی برندها، این بازار برای مشتریان دردسر ساز میشود. اما خدمات پس از فروش وارداتی ها در دیگر کشورها قابل مقایسه با ایران نیست، چرا که این کشورها از کمپانی مادر به طور مستقیم خودرو وارد می کنند و طبق استاندارد شرکت های مادر به خدمات پس از فروش می پردازند. مثلا در کشورهایی مانند کره جنوبی، تایوان یا تایلند که واردات خودرو مکمل تولید داخلی محسوب می شود، شرکت های وارد کننده تنها در صورت داشتن قرارداد رسمی با شرکت مادر مجاز به فعالیت هستند. این شرکت ها تحت نظارت دولت ملزم به ایجاد نمایندگی های مجاز، ارائه گارانتی معتبر، ثبت دقیق VIN خودروها، آموزش تعمیرکاران و تامین قطعات ظرف زمان مشخص هستند. در صورت عدم انجام این تعهدات، جریمه های سنگین و لغو مجوز در انتظار آنهاست. یا در اتحادیه اروپا نیز واردات خودرو عمدتاً توسط شرکت‌های زیرمجموعه کمپانی‌های اصلی انجام می‌شود و خدمات پس از فروش با بهره‌گیری از سامانه‌های آنلاین تشخیص عیب، شبکه گسترده قطعه‌رسانی و ارتباط مستقیم با مرکز توسعه شرکت مادر همراه است. به همین دلیل، حتی خودروهای خاص یا نسخه‌های لوت نیز با استاندارد بالا نگهداری و تعمیر می‌شوند. ترکیه نیز به عنوان کشوری موفق در جذب نمایندگان رسمی شناخته می‌شود. دولت ترکیه با تدوین چارچوبی شفاف، واردات خودرو را صرفاً از سوی نمایندگان رسمی مجاز می‌داند. این ساختار باعث شده حتی برندهایی که در خود ترکیه کارخانه ندارند، در بخش خدمات پس از فروش فعالان حضور داشته باشند. شرکت‌های واردکننده ملزم به واردات قطعه، تأمین آموزش‌های فنی، ایجاد مراکز خدمات در مناطق مختلف و پاسخگویی به شکایات مشتریان هستند. سیاست بازنده تامین قطعه خودروهای وارداتی. درباره نگرانی ایجاد شده نسبت به تامین خدمات پس از فروش، حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو، با تاکید بر این نکته که تامین قطعات بر عهده شرکت‌هایی است که اقدام به واردات خودرو می‌کنند و این موضوع در قرارداد قید می‌شود، به دنیای اقتصاد می‌گوید بخشی از ارزی که به این شرکت‌ها اختصاص داده می‌شود برای تامین قطعات یدکی است و اگر ارز دچار کمبود شود و آنها نتوانند قطعه وارد کنند، مسئولیت این موضوع بر عهده خود آنهاست و نمی‌توانند ماجرای کمبود قطعه و خدمات نامناسب پس از فروش را برگردن بوروکراسی اداری بیاندازند. وی ادامه می‌دهد: ضمن اینکه یادمان نرود این شرکت‌ها وقتی برای واردات خودرو اقدام می‌کنند، در وزارت سمت تعهد می‌دهند که در تامین قطعات این خودروها و همچنین ارائه خدمات پس از فروش کوتاهی نخواهند کرد. سنجری ادامه می‌دهد: طبیعی است دولت هم باید با توجه توجه میزان ارزی که به واردکننده خودرو اختصاص می‌دهد، درصدی را برای تامین قطعات در نظر بگیرد. وی با اشاره به اینکه تامین قطعات از دو طریق انجام می‌شود، می‌گوید واردکنندگان عمده قطعات یدکی را از خارج وارد می‌کنند که بر اساس شرایط بازار قطعه را می‌فروشند و معمولاً هزینه زیادی هم به آنها تحمیل می‌شود. اما مسیر اصلی تامین قطعات مربوط به شرکت‌هایی است که متولی تولید یا واردات خودرو هستند. در این ارتباط، نکته‌ای که وجود دارد این است که وزارت سمت باید نسبت به تضامینی که از این شرکت‌های واردکننده می‌گیرد، محکم بایستد. ضمن اینکه باید روش‌های تامین قطعات از طریق این شرکت‌ها را پیش‌بینی کند. این کارشناس صنعت خودرو به پیامد کمبود قطع هم اشاره کرده و در این باره ادامه می‌دهد این موضوع به تدریج موجب نارضایتی در بازار می‌شود و شرکت‌هایی که نتوانند قطع وارد کنند سهم بازار خودرو از دست می‌دهند و بنابر این مشتری ترجیح می‌دهد یک خودروی داخلی بخرد و خیالش از تامین قطع آسوده باشد. همچنین در این باره نظر هادی سلیمانی ملکان رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان خودروی کشور را نیز جویا شدیم. وی با اشاره به جلسه‌ای که سال قبل در وزارت سمت تشکیل شده بود، میگوید قرار بر این شد که برای مثال اگر شرکتی سهمیه بالایی برای واردات خودرو در اختیار دارد، درصدی از آن برای تامین قطعات اختصاص داده شود، اما این رویه تاکنون به اجرا در نیامده است و بنابر این امکان بروز مشکل وجود دارد. ملکان ادامه می‌دهد اگر قطع تامین نشود سرگردانی مشتری، رضایت پایین و جریمه خواب خودرو از جمله پیامدهای منفی آن خواهد بود که یک سیاست بازنده‌ای بازنده را رقم می‌زند. بنابراین لازم است تامین ارز صورت بگیرد تا مشکل تامین قطع هم برطرف شود.